ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. تلویزیون مصر شمار کشته شدگان در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را 40 نفر اعلام کرد. ایران میگوید بحران مصر برای خاورمیانه خطرناک است. دمای 9 استان ایران به بالای 40 درجه میرسد. ظهر بخیر شنوندگان گرامی، الهیه روانشاد هستم. بر اساس تازه ترین گزارش ها تلویزیون مصر شمار کشته شدگان در تیراندازی بامداد امروز در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره را 40 تن اعلام کرد. قبلا طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر تعداد کشته شدگان در این تیراندازی را 35 نفر گزارش کرده بودند. پس از این واقعه حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، مردم مصر را به قیام علیه کسانی فراخواند که به گفته این حزب انقلاب را ربودند. گزارش های مربوط به این رویداد متناقض است. اخوان المسلمین میگویند نیروهای ارتش به سوی متحصنین تیراندازی کردند و ارتش میگوید پس از آنکه طرفداران محمد مرسی از دیوارها بالا رفتند و قصد ورود به ساختمان را داشتند به سوی آنها تیراندازی شده است. از زمان خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری طرفداران او در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری که گفته می شود مرسی در آنجا محبوس است تحصن کردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه رویدادهای اخیر مصر را نگران کننده خواند و گفت که گسترش این بحران می تواند کل خاورمیانه را در شرایط خطرناکی قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار خیشتنداری مردم و دولت مردان مصری برای جلوگیری از تسری بحران به سایر مناطق خاورمیانه شد و این موضوع را در مورد سوریه هم صادق دانست. آقای عراقچی تاکید کرد که ایران از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کند و نگران افزایش درگیری ها بین مردم این کشور است. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران به خبرگزاری مهر گفت امروز دوشنبه 17 تیر ماه دمای 9 استان به بالای 40 درجه سانتیگراد میرسد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایلام، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کوهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد استانهایی هستند که موج گرمای شدید به آنها میرسد. همزمان دمای هوای استان خوزستان از این حد هم تجاوز کرده و بنابر پیشبینی ها به 50 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد. تغییرات آب و هوایی بر کیفیت هوای برخی از مناطق استانهای غرب و جنوب غربی ایران نیز تأثیر گذاشته است. و بالاخره آنکه وزارت امور خارجه برزیل نگرانی عمیق خود را از رصد و جمع‌آوری اطلاعات شهروندانش به دست نهادهای امنیتی آمریکا اعلام کرد و در این مورد از واشنگتن توضیح خواست. نگرانی عمیق برزیل که آنتونیو پاتریوتا وزیر امور خارجه آن کشور در 16 تیر ماه اعلام کرد واکنشی است به گزارش‌های منتشر شده در این کشور که ایالات متحده اطلاعات تلفنی و ایمیلی برزیلی‌ها را رصد و جمع‌آوری می‌کرده است. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، وقت بازپخش قسمت 5 از سلسله برنامه‌های 30 جنجال یک رئیس جمهوری است. کاریست از وحید پوراستاد و بشنویم این بخش رو.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
مهر ماه سال 1385 است. با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، دفاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها زیر نظر استانداران قرار می گیرد. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه‌ای به رئیس جمهور می نویسد با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. در ساختمان مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز بسیاری از کارشناسان از این دستور رئیس جمهور مات و مبهوت هستند. در اولین واکنش برخی از معاونان سازمان تقاضای استعفا می‌کنند. محمود احمدی نژاد در مقابل موج انتقاداتی که این تصمیم را خلاف قانون می‌دانند از خود دفاع می‌کند.
من اختیارات خودم رو دارم به استانا تفویض میکنم. خیلی جالبه. اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی مستقیما به عهده رئیس جمهور است. دقت کنه، یعنی اختیارات شخص رئیس جمهوره. رئیس جمهور میتواند به دیگران واگذار کنه. من اومدم اختیارات خودم رو دارم میدم به استانها.
منتقدین میگویند این تصمیم رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به صندوق دارایی دولت تبدیل میکند. فرهاد رهبر رئیس سازمان یک ماه بعد از این دستور استعفا می کند. اما این تمام ماجرای این سازمان نیست و محمود احمدی نژاد کمتر از 10 ماه بعد، یعنی تیر ماه 1386، در شورای عالی اداری که ریاست آن را بر عهده دارد شرکت می کند و دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را صادر می کند. دستوری که جنجال جدیدی را به وجود می آورد. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی که پیشتر نامش سازمان برنامه و بودجه بود و نقش بسیار مهمی ایفا کرده بود در تاریخ ایران، منحل شد و وظایف اون انتقال پیدا کرد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری. با این تصمیم دستگاه مدیریت اقتصادی کشور رسما منتقل شد به نهاد ریاست جمهوری.
با وجود موجی از مخالفت‌ها، محمود احمدی نژاد بار دیگر از این تغییر جنجال ساز دفاع می‌کند.
مرکز برنامه‌ریزی کشور از ابتدای تأسیسش 10 بار تغییر شکل داده تا حالا. این اولین باری نیست که ما تغییر شکلش دادیم. سازمان برنامه بوده، بعد شده برنامه بودجه، بعد شده وزارت، بعد دوباره برگشته به سازمان، بعد ادغام شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که یک قانونی باید مختص اندیشه و برنامه‌ریزی برای کشور وجود داشته باشه. اما این سازمان برنامه مدیریت برنامه‌ریزی ما خودش شده بود دستگاه اجرایی. اختیارات همه دستگاه‌ها رو گرفته بود تو خودش، نه رئیسش، نه معاونینش، نه کارشناسانش فرصت اندیشه نداشتن، فرصت برنامه‌ریزی نداشتن. و همین دلیل شما می‌بینید وضع موجود کشور حاصل همین سازمان برنامه‌ریزی است دیگه. همین سازمان مدیریت 60 سال بوده، این وضع کشوره. البته اشکالات مبنایی از نظر اندیشه‌ای هم در اونجا حاکم بود، چون پایه‌گذارش آمریکایی‌ها بودن، اومدن و هیچگاه اون مبانی تغییر نکرد.
اقتصاددانان منتقد تصمیم رئیس جمهور را پایان 60 سال برنامه ریزی اقتصادی در ایران می دانند. اما محمود احمدی نژاد این انتقاد را نمی پذیرد و می گوید ساختار مدیریت و برنامه ریزی کشور نیاز به یک الگوی بومی دارد.
دو تا نکته رو شما عنایت بکنید. یکی این که نظام برنامه ریزی ما باید پاسخگوی نیازهای خود ما باشه، یعنی الگوی بومی ما لازم داریم برای برنامه ریزی. شما ببینید 60 سال برنامه ریزی کرده، این وضع روستاهای ماست، این وضع مهاجرت به شهرهای ماست، این وضع مسکن ماست. اون ساختاری که ما درست کردیم و ضوابطی که براش نوشتیم خروجیش همینه. یعنی یه کارخونه ایست که داره نوشابه درست میکنه، شما نمیتونی از این کارخونه شیر پاستوریزه بیاری بیرون. دقت کنید، شما باید این چرخه تولید رو عوض کنی، فرمولاشو عوض بکنی تا بتونی شیر پاستوریزه ازش بیاری.
ولی تو میگن اصلاحش میکردین، تربیتش میکردین، شما کشتینش.
نخیر، اینا که ببین همین حرفا اسمش سندی نداره، اتفاقا ما اصلاحش میخوام بکنیم. ببینید یه سازمانی که خودشو بزرگ کنه و همه اختیاراتو بگیره در خودش بلوکه کنه، این که نمیتونه مشکل کشور حل کنه.
برخی از اقتصاددانان احمدی نژاد را متهم به برداشت سطحی از اداره کشور می کنند و این دستور را باعث این می دانند که محوریت تصمیم سازی ها شخص اول دولت قرار گیرد و بودجه حالت کیسه ای به خود بگیرد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
انحلال سازمان برنامه بودجه یا تضعیف بانک مرکزی یا همچنین کاهش ردیف‌های بودجه و تعداد دستگاه‌ها در اون، اینها در مجموع هدفش از بین بردن کارکرد مثبت این نهادها بوده که اون کارکرد مثبت اینه که جلوی اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و پوپولیستی که میتونه رأی جمع کنه رو بگیره. اون نهادها میتونه کنترل بکنه دولت رو با نظارت‌های خودشون و جلوی این نابسامانی عنوانی اقتصادی رو از این جهت که سیاست‌های کوتاه مدت برای جذب رأی رو جلوش رو بگیره مثبت واقع بشه. هرچند کارکرد اونها از نظر دیوان سالاری مورد نقد بود، اما میشد با بهبود اونها کارکردشون، سازمان و مدیریتشون بهینه کرد. اما خب دولت از اون جهت که تمایل داشت به رأی خریدن در کوتاه مدت با دادن امتیاز و اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه پوپولیستی، خب اونها رو مانع خودش میدید. از این جهت اونها رو منحل کرد یا اینکه اونها رو از حیز انتفاع انداخت یا تضعیف کرد.
انحلال سازمان مدیریت همچنین با نارضایتی بدنی این سازمان مواجه می شود و آنها چند بار به قوه قضاییه شکایت می کنند و خواهان لغو دستور رئیس جمهور در شورای عالی اداری می شوند. برخی از رسانه ها و نمایندگان مجلس هم تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم احمدی نژاد تعبیر می کنند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران:
اصلاح سازمان مدیریت بزرگترین جراحی اداری کشور.
البته تمام به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. همین اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که بهش اشاره کردیم، دو تا اشکال شکلی و محتوایی منتقدین بهش دارن. اشکال شکلی اینه که اساساً شورای عالی اداری در صلاحیتی نبود که این کار رو انجام بده و دیوان عدالت اداری هم هیئت عمومیش داره موضوع رو بررسی می‌کنه که لغو کنه. چون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به موجب قانون تشکیل شده، به موجب قانون هم باید در واقع اصلاح بشه. اشکال محتواییش هم اینه که دوستان منتقد میگن نهادی که قلب و مغز برنامه‌ریزی کشور بوده، 50 60 سال خدمت داره، شاید یه دولت یک پدیده بین نسلی، بین دولی رو حق نداشته اینجوری از هم بپاشونه.
من اول میگم خب این منتقدینی که منم دوستشون دارم، تا حالا شده یک کار دولت رو تایید کنه؟ میشه این دولت همه کاراش خراب باشه؟ نیست که، فقط نقد میکنن. نقد یعنی نفی میکنن. این نیست، چون من میشناسم این دوستانو، دوره که خودشون هم مدیر بودن نظراتشون رو من دارم که اینا چقدر ناراحت بودن از این سیستم برنامه وجود، چقدر تلاش کردن اصلاح کنن و نکردن. این که گفتید شکلی و محتوایی اینا وارد نیست، به لحاظ قانونی کار 100% قانونی است. یعنی هم بر اساس قانون برنامه قانونی است، هم بر اساس قانون اساسی قانونی است. قناعت کنید از یعنی از نظر حقوقی شما مطمئن باشید این دولت هیچ کاری نمیکنه که یک سر سوزنی مشکل حقوقی داشته باشه.
محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می‌کند. او می‌گوید با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. رئیس جمهور تأکید می‌کند ما در ساختار سازمان انقلاب و دگرگونی ایجاد کردیم که پول نفت ملت طبق خواسته‌های ملت صرف شود.
ما اومدیم گفتیم آقا کشور نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم یه دلیلی دارن برای نفی. اصلا سازمان مدیریت با این عنوان درست شد، اما رفت اینقدر تو کارهای اجرایی ریز شد که یه وزیری که طبق قانون اساسی مسئول هست، همه اختیاراتش سلبه در اختیار یک کارشناس تو سازمان مدیریت. به وزیر میگیم چرا؟ میگه دست من نیست.
تصمیم جنجالساز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط محمود احمدی نژاد تا سالها بعد ادامه پیدا می‌کند و منتقدین این تصمیم را از نپخته‌ترین و غیر کارشناسی‌ترین تصمیمات محمود احمدی نژاد توصیف می‌کنند. در سالهای بعد هم برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان خواهان احیای مجدد سازمان و بازگشت به تعبیر آنان عقلانیت به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شوند. اما برای محمود احمدی نژاد نه تنها در بر همان پاشنه قبلی میچرخد، بلکه گوش شنوایی هم برای شنیدن احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود ندارد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد بر سر موضوع هولوکاست را ورق میزنیم.
اگر شما دروغ نمیگویید اجازه بدهید یک گروه از محققین بی‌طرف بیایند در اروپا و نتایج تحقیق خودشون رو درباره افسانه هولوکاست به اطلاع ملت‌ها برسانند.
از رادیو فردا با شما هستیم.